سه، این صدای رادیو فرداست. معترضان روز یکشنبه هم برای هشتمین هفته پیاپی به اعتراضات ادامه دادند. مجید توکلی زندانی سیاسی مورد ضرب و جرح ماموران زندان قرار گرفت. پلیس راهور میگوید زنان اجازه موتورسواری برقی یا بنزینی ندارند. شبکه شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. معترضان شامگاه یک شنبه در هشتمین هفته پیاپی در شماری از شهرهای کشور از جمله تهران، کرمانشاه، اصفهان و مریوان به خیابان‌ها آمده و شعار سر دادن. اعتصابات و تجمعات دانشجویی از جمله در دانشگاه تهران، بابل، ملایر، اصفهان، ارومیه، شریف و کرمانشاه نیز روز یکشنبه ادامه یافت. دانش آموزان هم در برخی شهرها از جمله تهران، کرج و زاهدان شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرده که تاکنون در جریان اعتراضات دست کم 304 تن از جمله 41 کودک توسط نیروهای سرکوبگر کشته شدند. گزارش حاکی‌ست که مجید توکلی زندانی سیاسی پس از ضرب و جرح توسط ماموران زندان اوین به مکان نامشخصی منتقل شده است. بنابر گزارش‌ها مجید توکلی پیشتر در بند 241 زندان اوین متعلق به حفاظت اطلاعات قوه قضاییه نگهداری می‌شد. به نوشته مسعود کاظمی، زندانی سیاسی پیشین، ماموران زندان به تازگی مجید توکلی را از سلول انفرادی به بخش نامعلوم دیگری در زندان منتقل کردند. در پی آغاز اعتراضات، مجید توکلی، فعال پیشین دانشجویی، بیش از یک ماه پیش از سوی ماموران امنیتی در منزلش بازداشت شد. هنوز هیچ اتهامی علیه آقای توکلی اعلام نشده. یک مقام پلیس راهور میگوید مجاز نبودن موتورسواری زنان شامل موتورهای برقی هم میشود. رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ تصریح کرد بر پایه قانون فقط مردان اجازه اخذ گواهی نامه برای رانندگی موتورسیکلت را دارا هستند. به گفته علی اصغر شریفی، پلیس نیز همانند قانون درباره حق موتورسواری زنان سکوت کرده است. مقامات جمهوری اسلامی با دوچرخه سواری و موتورسواری زنان مخالفت کرده و آن را موجب تحریک مردان می‌دانند. و رسانه‌های ایران از مهار آتش سوزی خبر دادند که از دقایقی پس از ساعت 11 روز یکشنبه در کانال‌های نفتی بندر ماهشهر در جنوب خوزستان آغاز شده بود. فرماندار بندر ماهشهر اعلام کرده که از سرایت آتش به مخازن نفتی جلوگیری شده. خبرگزاری دولتی ایرنا اعلام کرده که این آتش سوزی خسارتی را به دنبال نداشته، اما خبرگزاری مهر این آتش سوزی را با پوزش از شما خساراتی را به دنبال داشته، اما خبرگزاری مهر این آتش سوزی را جزئی خواند که بدون خسارت مالی و تلفات انسانی مهار شده. هنوز هیچ مقام رسمی یا خبرگزاری درباره دلایل وقوع آتش سوزی در کانال‌های نفتی بندر ماهشهر خبری منتشر نکرده است. و در حالی که در هفته‌ها و ماه‌های اخیر گزارش‌های بسیاری از کمبود دارو از جمله داروهای اولیه و حتی سرم در بازار ایران منتشر شده، صاحب حجتی، قائم مقام سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی روز یکشنبه اعلام کرد که وزارت بهداشت خارج از روند قانونی دستور نابود کردن حجم وسیعی از سرم و داروهای وارداتی را صادر کرده است. صاحب حجتی با انتقاد از عملکرد وزارت بهداشت برای صدور دستور نابود کردن انواع داروی موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی تاکید کرد که طبق قانون وزارت بهداشت و سازمان استاندارد باید این دارو و اقلام را مورد آزمایش قرار دهند و به صورت کتبی نتیجه آزمایش را اعلام کنند که وضعیت انقضای این کالاها چگونه است، اما این قانون در حال حاضر رعایت نمی شود به گفته او. دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی ساکن آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا نخست به کمبود دارو در ایران واکنش نشان می دهد.
مسئله کمبود دارو این روزها که دیگه تقریبا گسترش پیدا کرده به همه داروها، اما از داروهای بسیار معمولی و ابتدایی مثل شربت‌های آنتی‌بیوتیک که هیچگاه ما کمبودشون رو نداشتیم و یا داروهای برای کنترل‌های روزمره مردم، همه این کمبودها وجود داشته از زمانی که جمهوری اسلامی پایه‌گذاری شد، اما در دولت رئیسی واقعا اینا به اوج خودش رسیده و این نشان از یک بی‌برنامگی هست. کسانی که و ادعای هیئتی اداره کردن مسائل رو داشتن الان نتیجه رو داریم میبینیم و در این حال این عدم توجه و عدم اختصاص بودجه کافی برای اینها هست، به دلیل اینکه وقتی بودجه کافی برای تهیه مواد اولیه، پشتیبانی از کارخانه های سازنده یا واردات مواد اولیه وجود نداشته باشه، مسلما حتی تولید داروهای داخل هم با مشکل مواجه میشه. مسئله دیگه مافیای دارو هست. همواره ما دیدیم در زمان اوجگیری قیمت دلار معمولا این کمبودها بیشتر خودشون نشون میده و مافیایی که چنگ اندازی کرده بر این صنعت دارو شروع به جمع‌آوری داروهای موجود میکنه تا بعد با قیمت بیشتری وارد بازار بکنه. همه اینها و عدم کنترل دولت و ناتوانی دولت در برنامه‌ریزی درست باعث شده که ما الان داریم میبینیم هم هزینه نمیشه برای درمان و پول اون داده میشه به گلوله و پشنگ و گاز اشکاور و بقیه چیزها، و در مقابل این عدم برنامه ریزی ها و جاهایی هم ما داریم میبینیم که خیلی از داروها به مشکلاتی برخورد میکنن، منجر به این میشه که ما در فصلی که واقعا مردم مواجه هستن با بیماری های فصلی، متاسفانه اون داروهای اولیه هم در دسترسشون نیست.
آقای دکتر، وزارت بهداشت ایران با دستوری غیر قانونی حجم وسیعی از سرم و داروها را نابود کرده. صاحب حجتی، قائم مقام سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، روز یکشنبه گفته که اواخر سال گذشته حجم وسیعی از سرم‌ها امها شد، در حالی که با کمبود شدید سرم مواجه هستیم و همونجوری که مردم در ایران متوجه اون شدن، شربت‌های سینه کودکان پیدا نمی‌شه، آنتی‌بیوتیک‌های کودکان پیدا نمی‌شه و این کمبود سرم به ویژه در حالیه که در زمان راهپیمایی 40 دولت 2 میلیون سرم سفارش داده بود. چرا نمیتونه برای اونهایی که الان به سرم نیاز دارن، حتی در اتاقهای عمل، این رو سفارش بده؟ بالاخره هرچه باشد دارو جز اقلام تحریمی به هیچ عنوان نیست و این بارها و بارها اعلام شده.
بله، متاسفانه این هم برمیگرده به این عدم هماهنگی ها و البته هر گاهی که اینها اراده کردن این مسائل رو تونستن حل بکنن. اراده اینها اختصاص بودجه است. اراده اینها این هست که مافیا یک مقداری اون سلطه‌اش رو از بازار کم بکنه و اجازه بده که بازار به روال عادی و با برنامه‌ریزی‌های درست به کارش ادامه بده. خب در همین زمان ما داریم می‌بینیم این خبری که شما اعلام فرمودید و مسئله امها بسیاری از سرم‌هایی که در گمرک وجود داشته، این ناشی از عدم هماهنگی و عدم مدیریت دو سازمان زیرمجموعه ریاست جمهوری هستند، دو سازمان و وزارتخونه. به این معنا که از اون طرف گمرک و سازمان اموال تملیکی اینها میان و مجوزهای لازم برای ترخیص کالا و ورود اونها به بازار رو اینقدر با تأخیر انجام میدن که این داروها یا کالاهای وارد شده مشمول مرور زمان میشه و تاریخ مصرفشون منقضی میشه. در اینجاست که وزارت بهداشت هم باز به جای همکاری و اینکه بیاد این کالاهای بسیار زیاد رو بررسی بکنه و ببینه آیا قابل استفاده هستند یا نه، به صورت فله‌ای دستور امهاشون رو میده. اینا دهنده این هست که اولا اینها دلشون برای مردم و مصرف کننده نسوخته و ثانیا این که هیچ کدومشون همتی برای حل این مشکل ندارن، نه سازمان برنامه بودجه، مجلس و بقیه مسائلی که بقیه مواردی که باید اختصاص بودجه لازم رو بدن و بهداشت و درمان رو در اولویت های اول خودشون قرار بدن و نه سازمان های زیر مجموعه شون که با قوانین دستپاگیر مانع ترخیص سریع کالاهایی که زود فاسد میشن رو میدن و نه وزارت بهداشت درمانی که به جای بررسی قابل استفاده بودن اینها به سرعت دستور امها اینها رو میده و میلیاردها میلیارد اموال عمومی، در واقع میشه گفت اموالی که مورد نیاز مردم هست و نیاز روزمره مردم هست، رو واقعا منهدم میکنن و غیر قابل استفاده میکنن.
آقای دکتر عطاری، وارد کنندگان دارو که هم شما و هم دیگر کارشناسان از اونها به عنوان مافیای دارونام میبرند، مبالغ کلانی، میلیاردها از دولت، از بانک‌ها دریافت میکنند، دلارهای ارزان برای اینکه بتونن این داروها رو وارد کنن. دارو هم که جزء اقلام تحریمی نیست و قابل وارد کردنه. اما وقتی این چنین داروها از بین میره و این چنین به نحوی مشکوک در گمرک میمونن یا اتفاقی براشون میفته، به نظر نمیاد که مافیای دارو بازنده واقعی باشه. آیا شما فکر میکنید یک نکته انحرافی در این میان هست که احیانا از اون مردم ایران با خبر نیستند؟
ببینید، وقتی ما از مافیای دارو صحبت میکنیم، بنیادهایی هستند که وابسته به نهادهای قدرت هستند. اینها چیزی در حدود 60-80% واردات دارو و همچنین شرکت‌های سازنده دارویی داخل ایران رو تحت سلطه و سیطره خودشون دارن. سازمان‌هایی مثل ستاد اجرایی که وابستگی مستقیم به دفتر علی خامنه‌ای دارن، اینها برای واردات خودشون اصلا مسیر گمرک رو وارد نمیشن. مسیرهای میانبری برای اینها ترتیب داده شده که هیچگاه اموال و داروها و بقیه مسائلی که میخوان وارد بکنن اصلا توقفی نداره که بعد بخواد منقضی بشه. اون چه که ما داریم میبینیم که منقضی میشه، تاریخش اجازه ورود به بازار داده نمیشه و بهداشت و درمان هم میاد دستور امها و منهدم کردن اونها رو میده، اینها وارد کنندگان خردی هستند ولی با تعداد بسیار بالا که اموالشون و داروهایی که وارد میکنن باید این مسیر رو طی بکنه. اینجاست که دقیقاً باز هم دست مافیا رو ما اینجا داریم میبینیم. مافیایی که میاد دارو رو از مسیرهای اختصاصی خودش وارد کشور میکنه، اجازه نمیده که داروها و یا تجهیزات پزشکی مورد نیاز مردم که از مسیر قانونی گمرک داره وارد میشه، اون مسیر لازم و سرعت لازم رو داشته باشه و در نتیجه تاریخش منقضی بشه. این نکته هست که شاید برای خیلی ها سوال باشه، پس چرا واقعا مافیا اینجا ضرر نمیکنه؟ به دلیلی که منفعتش در منهدم کردن داروها و تجهیزات پزشکی هست که توسط افرادی یا شرکت‌هایی بجز خودش قصد وارد کردن به بازار دارویی و تجهیزات پزشکی ایران رو دارند.
از دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی ساکن آمریکا میشنیدیم که به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ میداد. بریم از شما بشنویم.
چرا حقوق بشر و چرا دیگر جامعه حقوق دانان و کسانی که دم از انسانیت و حقوق بشریت میزنن چشمانشان را میبندن و طرفداری از خامنه‌ای و رژیمش میکنن و هرگز همواره بیتفاوت هستن نسبت به جنایتی که امروز در حق ملت ایران میشود؟
این امیر عبداللهی ها میگه که ما این پهپادها رو قبل از جنگ اوکراین به روسیه فروختیم. اصلا قبل از جنگ اوکراین روسیه هویج و نمیدونم فلفل دلمه و خیار شما رو هم برگشت میزد، میگفت نمیدونم اینا مسموم و مسمی و فلان. اون و این پهپادها رو که وقتی میره هوا صدای قارقارک میده از 100 تا 99 تاشو میزنن داغون میکنن میخرید.
آخوند خودش میدونه این تو بمیری از اون تو بمیری ها نیست. آخوند خودش میدونه امروز همون روزیه که اینها خودشون از چند وقت پیش هشدار میدادن. آخوند به خودش به خودیاش هشدار میداد که مردم دیگه نمیکشن. دمشون گرم، با همه بیعقلیشون این یه چیز رو خوب فهمیدن که دیگه دوره آخوند تمام شده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
رئیس جمهوری اوکراین از مذاکره با رئیس کمیسیون اروپا برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی خبر داده. ولادیمیر زلنسکی روز یکشنبه در پیامی توییتری نوشت با اورسولا فون در لاین درباره تحریم‌های فزاینده و اقدامات متقابل علیه ایران گفتگو کرده است. اوکراین اعلام کرده جمهوری اسلامی با ارائه پهپادهای جنگی به روسیه از تجاوز مسکو به اوکراین حمایت می‌کند. به تازگی حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی اذعان کرد که ایران شماری پهپاد در اختیار روسیه قرار داده است. عزیزان، به پایان این بخش 15 دقیقه خبر و گزارش می‌رسیم. وعده ما 45 دقیقه دیگر در مجله همیشه شنیدنی نیمه شب رادیو فردا خواهد بود.